بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 271، سطر سوم، استاد مروی، جلسه 190، مورخه 22/1/80.
قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. القول في الأخشر هو لغة كما في الصحاح وعن المصباح دية الجراحات وعن القاموس أنه الدية ويظهر من الأولين أنه في الأصل اسم للفساد. بعد از این که شیخ انصاری مفهوم عیب و تعریف عیب رو و عیوب مختلف رو ذکر کردند، مطلب بعدی در رابطه با عرش و احکام عرش می باشند. در این مطلب 10 نکته رو مرحوم شیخ به همراه 2 مسئله ذکر می کنند و بعد عرش تمام میشه. نکته اول این است که عرش در لغت یعنی چه؟ 3 معنا در کتب لغت برای عرش ذکر شده است. معنای اول عرش به معنای فساد شیء می باشند. مثلا یه صندوق میوه مقداریش فاسد شده است، میگیم فیه عرشو، در این میوه فساد است. معنای دوم در لغت برای عرش این است که عرش به آن دیه‌ای گفته می شود که در مقابل جراحت انسان به طرف باید بدهد. مثلا زید دست است امر رو قطع کرده است، او رو کتک زده است، بدنش سیاه شده است. در مقابل این جراحات باید دیه بدهد. به این دیه در لغت عرش میگوید. معنای سوم در لغت برای عرش این است که به مطلق دیهی که انسان باید پرداخت کند عرش میگوید. چه این دیه در مقابل جراحت باشه یا در مقابل قتل نفس باشه، به مطلق دیه پرداختی عرش میگوید. این نکته اول، عرش در لغت سه معنا داشت. نکته دوم این است که عرش در اصطلاح فقها به چه معنایی می باشد؟ از شهید ثانی نقل شده است که در اصطلاح فقها عرش چهار معنا دارد. معنای اول، عرش در باب بیع به آن غرامتی گفته می شود که آقای بایع یا مشتری باید به دیگری پرداخت کند به خاطر نقصی که در ثمن یا مثمن بوده است. این یه معنا برای عرش. شهید فرموده است در اصطلاح فقها کلمه عرش سه تا معنای دیگه هم داره که توضیح این سه معنا نیاز داره به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در کتاب دیات مطرح شده است که اگر انسان نسبت به عبد دیگری، عبدی که ملک فرد دیگر است، جنایتی مرتکب شد اینجا در مقابل این جنایت سه حالت و سه قسم متصور است. قسم اول این است که این جنایت دیش مقدر شرعی داره، یعنی شارع برای دیه این جنایت یه مقدار مخصوصی رو تعیین کرده. مثلا اگر انسان دست یک عبد رو قطع کرد، شارع فرموده است نصف قیمت عبد رو باید به عنوان دیه پرداخت. قسم دوم این است که جنایت مقدر شرعی نداره. در این گونه موارد شارع حکم کرده است که باید عبد صحیح با این عبدی که جنایت بر او واقع شده تفاوت قیمتش سنجیده شود. آن تفاوت رو جانی پرداخت کن. مثلا زید 5 تا ناخن عبد رو کشیده است، در این جنایت مقدر شرعی ذکر نشده. اینجا عبد با ناخن و عبد بدون ناخن رو تفاوت قیمتش رو می سنجن، آن مقدار تفاوت رو باید زید دیه بدهد. قسم سوم این است که گاهی جنایتی بر عبد واقع می شود، این جنایت مقدر شرعی هم داره ولی به خاطر یک خصوصیتی شارع مقدس حکم می کند که اینجا مقدر شرعی از جانی گرفته نمی شود، بلکه باید حساب کنن مقدر شرعی رو با تفاوت بین صحیح و معیب رو. هر کدام بیشتر بود او را از جانی بگیرن. و این قسم سوم در موردی است که جانی غاصب
مسئله به هم بوده باشد. مثلا زید عبد رو دزدیده است، غصب کرده، بعد هم دست راست عبد رو قطع کرده، عبد 1500 تومان قیمت اوست، مقدر شرعی این است که زید باید 750 تومان دیه بده، ولی چون دست راست قطع شده بسیاری از کارایی عبد از بین رفته، در عرف 1000 تومان از قیمت عبد کاسته شد. اینجا شارع فرموده است چون جانی غاصب است، اینجا این اکثر رو باید پرداخت کنه، 1000 تومان رو، نه مقدر شرعی رو که 750 تومان است. این مقدمه بحث که نتیجه این شد جنایتی که بر عبد واقع می شود نسبت به دیهش 3 قسم بود. بعد از این مقدمه شهید ثانی فرموده است در این 3 قسمی که ما در باب دیه توضیح دادیم، در اصطلاح فقها به هر 3 قسم عرش اطلاق می شود. به دیه مقدر شرعی میگن عرش، به دیه غیر مقدر شرعی علما میگن عرش، به اکثر الامرین اگه جانی غاصب باشه باز علما کلمه عرش رو اطلاق میکنه. سوال این که شهید ثانی فرمودن عرش در اصطلاح فقها 4 معنا داره، آیا استعمال لفظ عرش در این 4 معنا استعمال مجازی است یا استعمال حقیقی است؟ اگر استعمال حقیقی است، آیا به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اشتراک معنوی؟ مرحوم شهید فرموده است استعمال لفظ عرش در این 4 معنا، نه استعمال مجازی است، نه مشترک معنوی، بلکه مشترک لفظی است به وضع تعینی. به این معنا که در لغت به مطلق جنایت، اون دیه‌ای که در جنایت پرداخت میشه، عرش گفته میشه. فقها در هر یک از این چهار مورد که یه جنایت خاصی واقع شده است، لفظ عرش رو ابتداءً مجازن به علاقه مطلق و مقید در این جنایت خاص استعمال کردن، این استعمال فراوان مطرح شده، لفظ عرش در هر یک از این چهار معنا وضع تعینی پیدا کرده با کثرت استعمال، و حقیقت در این معنا شده است. شیخ انصاری می فرماید ما از این چهار معنا یه قدر مشترکی رو می گیریم، البته از بعضی از اقسامش، و می گوییم کلمه عرش در اصطلاح فقها اطلاق می شود بر اون مالی که انسان اخذ می کند او رو به عنوان بدل از نقصی که در مال انسان یا بدن انسان دیگری به وجود آورده، و آن جانی ضامن آن نقص است، و آن نقص مقدر شرعی هم ندارد. به این مالی که محاسبه می شود بدل از نقص طرف به انسان پرداخت می کنه، به این مال عرش گفته می شود. بنابراین دو مورد از تحت این تعریف خارج است. مورد اول موردی است که جنایتی واقع شده است، آن جنایت مقدر شرعی داره، به آن مقدر شرعی دیه گفته می شود و عرش اطلاق نمی شود. مورد دوم موردی است که انسانی نقصی رو به مالی میزند یا جنایتی بر بدن کسی وارد میکنه، ولی این عامل ضامن نیست. اینجا هم دیگه عرش معنا نداره. مثلا زید سهوان یا عمدن انگشت خودش رو بریده است، اینجا زید در مقابل بریدن انگشت خودش ضامن نیست، پس عرش معنا نخواهد داشت. این خلاصه 3 نکته تا اینجا، خلاصه 2 نکته از 10 نکته ای که در ماب عرش متذکر میشن. البته 2 نکته حاشیه‌ای بود، خیلی ثمره فقهی زیادی نه. عبارت دقت بفرمایید. ببینید ما در چی ما گفتیم که جنایتی که بر عبد واقع می شود، در رابطه با جنایاتی که بر حر واقع می شود 99.5% موارد اون عرض کنم که دیهش مشخصه، حتی یک انگشت کسی رو قطع کنه، حتی مثلا دارویی بده یه ذره از موی سرش بریزه، مثلا حتی در این موارد اون ما به تفاوت یا اون دیهی که برداخت میشه مشخصه. لذا مثال زدیم در باب عبد هست، چون فرق میکنه عبد با حر، اونجاست که در پاره از موارد در جراحاتی که بر عبد واقع میشود دیه مقدر شرعی بیان نشده، ولی قانون کلی داره شارع. هر جا در باب عبید دیه مقدر شرعی بیان نشده بود، تفاوت بین صحیح و معیبش میشه دیه، ولی مقدر خاص بیان نشده. مثلا در باب دست گفتیم اگه دست عبد رو قطع کرد داریم باید نصف قیمت عبد رو پرداخت کنیم، ولی اگر گوش عبد رو برید نصف خاص نداریم، ولی اون قانون کلی میگوید عبدی که یک گوشش قطع شده مثلا این رو مقایسه کنن با عبدی که دوتا گوشش سالمه، تفاوت قیمت چقدره، اون تفاوت قیمت رو به عنوان دیه پرداخت کنه. نه این در همه جا نیستش، در باب خودش کتاب دیات مراجعه کنید، نه در همه جا نیستش. لذا مثلا در باب ید میشه نصف حر، چون عرض کنم که بلحق میتونه مطالبه عرش کنه. حالا عرش احکامش چیه؟ شیخ انصاری در ضمن 10 نکته و 2 مسئله بحث عرش رو پیگیری میکنن. نکته اول و هو لغتا، عرش در لغت کما فی الصحاح در صحاح اللغه و عن المصباح از مصباح المنیر دیت الجراحات، گفتیم در لغت 3 تا معنا برای عرش ذکر شده. معنای اول به دیه جراحت عرش گفته می شود، دیه جراحت در مقابل دیه قتل نفسه. پس بنابراین طبق این تفسیر، طبق این معنای لغوی، اگه کسی عبدی رو کشت میخواد دیه بده، به اون دیه عرش گفته نمی شود. و عن القاموس انه الدیه، دیروز آبادی در قاموس گفته عرش معنای مطلق دیه است، چه دیه در مقابل جراحت باشه چه دیه در مقابل قتل نفس باشه. و یظهر من الاولین از صحاح و مصباح ظاهر می شود انه فی الاصل اسم للفساد، عرش در اصل اسم برای فساد است. از خارج توضیح دادیم به عنوان معنای اول لغوی که معنای اول هم همینه، اون فسادی که در یک شی واقع می شود میگن عرش در لغت بهش. دست کسی عفونت پیدا میکنه، سیاه میشه، فاسد میشه، میگن در بدن فلانی عرش است. صندوق میوه است مقدارش فاسده، میگن در این صندوق میوه عرش است. معنای اصلی لغوی عرش به معنای فساده. خب این نکته اول. نکته دوم، در اصطلاح فقها عرش یعنی چه؟ دقت کنید، ما ابتدا چهار معنا رو از شهید ثانی نقل کردیم. بعد از این که اون چهار معنا نقل شد، سوال شد که آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است یا حقیقت و مجاز، توضیح داده شد. بعد کلام شیخ انصاری رو نقل کردیم که شیخ انصاری به عنوان یک قانون کلی میگن در اصطلاح فقها عرش به معنای خاصی است. خود مرحوم شیخ ابتدا نظر خودشونو بیان میکنن، نهایت اگر توضیح کلمات شهید ثانی نمی بود این نظر اجمال داشت، ابتدا نظر خودشونو بیان میکنن بعد کلمات مرحوم شهید رو ذکر میکنن. حالا نظر شیخ انصاری و یطلق فی کلام الفقها، عرش در کلام فقها اطلاق میشود، علامال بر اون مالی که یؤخذ، اخذ میشود، اون پولی که انسان میگیره در مقابل چی؟ بدلن عن نقص مزمونه، که اون پول رو انسان میگیره بدل از یه نقصی که اون نقص مزمون به عهده طرفه، طرف ضامن اون نقص است. بنابراین با این خصوصیت اگه کسی نقصی وارد کرد به مال و یا بدنی ولی ضامن نبود، اونجا نمیگن دیگه عرش بده. مثل این که انسان مال خودش رو آتش زد، نمیگن بیا به جاش عرش بده. انسان انگشت خودش رو عمدن یا سهوًا برید، مثلا قطع کرد، اینجا نقص هست ولی نقص مضمون نیست، انسان ضامن نیست، بس عرش معنا نداره. این خصوصیت اول، اون پول بدل از نقصی است که مورد ضمانت انسان است در مال و یا بدن. ولم یقدر له فی الشرع مقدر. قید دوم اینه، اون نقص مقدر شرعی نداره. پس بنابراین آنجا که نقص مقدر شرعی داره اسمش دیه است، بهش عرش نباید بگی. یعنی کلمات شهید ثانی درست نیست که اگر نقصی مقدر شرعی هم بود بهش عرش گفته می شود. نه خیر، اگه مقدر شرعی داشت به اون مقدر شرعی میگن دیه. کسی زد تو گوش طرف صورتش سیاه شد میگن بیا دیه بده، نمیگن عرش بده. پس اونجا که مقدر شرعی داره اسمش دیه، اونجا که مقدر شرعی نداره بهش میگیم عرش. این نظر مرحوم شیخ انصاری. زن حواش شهید، از حواشی شهید نقل شده. این عبارت گاهی به کار میره، حواشی شهید. مراد از این ناقل این عبارت معمولا فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه است که از حواشی شهید ثانی نقل میکنه، نسخی در دست خودش داشته نقل میکنه. معمولا وقتی مرحوم شیخ اشاره میکنن ان حواش شهید، مراد اینه که فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه از حواشی شهید ثانی نقل کرده، شیخ هم از اون نقل میکنه. و ان حواش شهید، از حواشی شهید نقل شده، انه یطلق بالاشتراک لفظی علی معانه، اطلاق می شود عرش به اشتراک لفظی، اشتراک معنوی نیست، استعمال مجازی نیست، اشتراک لفظی است، یعنی هر معنای یک وضع مستقل داره. اطلاق می شود به اشتراک لفظی بر چند معنا، منها چهار معناشو ذکر می کنه. منها ما نحن فی، یکی بحث باب بیع است، نقصی که در مثمن هست بعد با طرف عرش بده، تفاوت قیمت بده، بهش میگن عرش. و منها مورد دوم، نقص القیمت لجنایت الانسان علی عبد غیری فی غیر المقدر الشرعی. از موارد اطلاق کلمه عرش این مورد دوم است، نقص قیمت عبد، نقص قیمت پیدا کرده، نقص قیمت عبد به خاطر جنایت انسان بر عبد غیرش در غیر مقدر شرعی. اینا رو در مقدمه کاملا توضیح دادیم. در اون مواردی که مقدر شرعی ندارد، مثل این که انسان یک گوش عبد رو قطع میکنه، یا از خارج گفتیم 5 تا ناخن عبد رو میکشد، اینجا مقدر شرعی نداره، باید دیه بدهد. اون دیش چه مقدار؟ تفاوت قیمته، به این تفاوت قیمت عرش گفته می شود. مورد دوم، سوم، و منها سمن و طالف المقدر شلعن بالجنایته. مورد دوم سمنه، اون شیئی که طلب شده و مقدر شرعی هم داره، به جنایت هم طلب شده، که قطع ید العبده، مثل این که دست عبد رو جانی قطع کرده، مقدر شرعی داره نصف قیمت عبد. به این نصف قیمت عبد که جانی میخواد پرداخت کنه، حالا اینجا باز به عبد پرداخت میکنه یا به مولاش پرداخت میکنه، بحثش که در باب دیات باید بیاد، اون کاری نداریم. به این پولی که در مقابل پول مقدر شرعی که در مقابل قطعیت میدهد بهش عرش گفته میشود. مورد آخر و منها اکثر الامرین، از موارد اطلاق عرش اونجاییست که از جانی اکثر الامرین رو میگیرن، اکثر الامرین از مقدر شرعی و عرش، یعنی اون مقدر شرعی و ما به تفاوت هر کدام بیشتر بود اون رو از جانی میگیرن. اینجا به این پول عرش گفته میشود. از خارج باز کاملا مثال زدیم، و هو ما طلب به جنایت الغاصب، کجاست که اکثر الامرین رو اخذ میکنن مقدر شرعی رو اخذ نمیکنن؟ اونجاییست که شی طلب شده است با جنایت غاصب. چون از خارج اشاره کردیم گاهی جانی غاصب نیست، عبد آمده گوش بگیره، قصاب ساتورشو بلند میکنه میخواد گوشتو شقه کنه، رو دست عبد میخوره، دست عبد قطع میشه. اینجا طلب جانیه ولی غاصب نیست، اینجا مقدر شرعی رو باید بده. اما تارتن جانی غاصب هم هست، عبدو دزدیده برای استفاده خودش ببره، بعد ناراحت میشه دست عبدو قطع کرده مثلا. اینجاست که این آقای غاصب که جنایت کرده باید اکثر الامرین رو بده. یعنی ببینیم مقدر شرعی چقدره، تفاوت قیمت چقدره، هر کدام بیشتر بود از جانی میگیرن. مثال زدیم دست راست عبد قطع شده، مقدر شرعیش 750 تومنه ولی عرف میگه با دست راست کارایی زیادی داشته عبد، دست راستش قطع شده، دو سوم قیمت از بین رفته، 1000 تومنش از بین رفته. اینجا جانی و غاصب باید اکثر الامرین رو بده، 1000 تومن بده، نه 750 تومن که مقدر شرعی. به این اکثر الامرین هم عرش گفته میشود. انتها کلام شهید ثانی. سوالی رو که در ذیل کلام شهید ثانی مطرح کردیم مرحوم شیخ اشاره میکنن، این که شهید ثانی فرموده بر این 4 معنا اطلاق میشود، آیا استعمال مجازی است، مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است؟ میفرمان وفی جعل ذالک من الاشتراک لفظی، این که شهید این 4 معنا را از اشتراک لفظی حساب کرد، اشارتون اشاره به این است که الی ان هذا اللفظ، این لفظ عرش، قد اصطلح فی خصوص کل من هذه المعانی عند الفقها، اصطلاح شده در خصوص هر یک از این 4 معانی در نزد فقها، به ملاحظه مناسبت ها للمعنى اللغوی، به ملاحظه مناسبت این معانی 4 گانه با اون معنای لغوی، هر یک از این معانی با اون معنای لغوی مناسبت داره. اول فقها استعمال مجازی کردن لفظ رو در این معنای خاص در یکی از این 4 معنا، کم کم زیاد استعمال شده، وضع تعینی پیدا کرده، حقیقت شده در هر یک از این 4 معنا. مع قطع نظر، با قطع نظر از ملاحظه علاقه بین هر یک از این 4 معنا و بین دیگری، مشترک معنوی نیست که ارتباط بین خود این 4 معنا باشه، هیچ ارتباطی بین این 4 معنا هم نباشه، لفظ عرش هر معناش معنای فقهیش مناسبت با اون معنای لغوی داره، وضع شده در هر یک از این معانی، فلا یکون مشترکاً معنویاً بینهما، پس مشترک معنوی بین اون معنای لغوی و بین این معانی 4 گانه نیست. ولا حقیقتاً و مجازا، استعمال حقیقی و مجازی نیست، الان در این 4 معنا استعمال حقیقی شده، فهیه کلها منقولات عن المعنى اللغوی، هر یک از این 4 معنا نقل داده شده از معنای لغوی به علاقه اطلاق و تغییر. از خارج گفتیم علاقه اطلاق و تغییر یعنی چه؟ علاقه اطلاق و تغییر در لغت عرش مطلق دیه است، مثلا دیه در مقابل جراحت، فقها آمدن به دیه خاصی عرش میگن، پس معنای لغوی مطلقه، معنای فقهی مقید محدودتره و اون دیهی که مقدر شرعی داره، این معنا با مطلق دیه علاقش اطلاق و تغییره. فقیه لفظ عرش رو از معنای مطلق استعمال کرده در مقید، اونقدر زیاد استعمال شده، حقیقت در این معنا شده است. و ما ذکرناه فی تعریف العرش، بفهمن اون چرا که ما در تعریف عرش ذکر کردیم شیخ انصاری، فهو کلی و انتزاعی عن تلک المعانی، ما یک کلی را از این معانی انتزاع کردیم، لفظ عرش رو در اون معنا استعمال کردیم، تعریف کردیم عرش رو به شکلی که بعضی از این اقسام چهارگانه رو هم شامل نمی‌شد، کما یظهر به تأمل، چنانکه با تأمل روشن می‌شد. و کیفکان خلاصه فقط ظهر من تعریف العرش، از تعریفی که ما از عرش داشتیم این نکته روشن شد، انه لا یسقط الا مع زمان نفس المذکور، عرش ثابت نمی‌شود مگر در وقتی که انسان ضامن اون نقص باشه. پس اگر انسان ضامن نقص نبود، در تعریف مرحوم شیخ ما توضیح دادیم اینجا عرش معنا نداره، مثل اینکه انسان انگشت خودشو قطع کنه، اینجا انسان ضامن نیست، پس بنابراین عرش معنا نخواهد داشت. ثم ان زمان النقص، اشاره به نکته سوم در این باب که ان شاء الله توضیحش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آل